بسم الله الرحمن الرحيم. فن هشتم ادبیات شفا الحیوان صفحه 106 سطر 4. وللحیوانات امراض تخص نوعا نوعا مثل الخنازیر فانها یصیبها فی حلقها ذبحه والخنازیر والأورام الجاسعة وقدرة مزية للحلق. میفهمد که حیوانات هم مریض میشند. بعض امراض مخصوص بعض انواعه، یعنی بعض از انواع حیوانات نوعی مرض رو مبتلا میشند، بعضی انواع حیوانات نوع دیگر رو. حالا به بعضی از انواع مریضی ها برای بعض انواع حیوانات اشاره میشه که من اینا رو از رو میخونم. صفحه 106 سطر 4. وللحیوانات امراضی که این امراض اختصاص دارن به نوع حیوانات، یعنی نوعی از امراض مال بعضی حیوانات، نوعی از امراض برای حیوانات دیگره. مثل خنازیر، در اینجا منظور از خنازیر نوع حیوان یعنی خوک، چون یه خنازیر هم داریم که مریضیه، اونو نمیخواد بگه، اونو بعدن میگه. بله چی؟
اگه خنازیر اینجا مرض نباشه، حیوان باشه،
یصیبها؟ فانها یصیبها فی الحلق هست زبه، فاعل یصیبها زبه هست. فانها یعنی خنازیر یعنی خوک ها، یصیبها به این خوک ها در حلقشون مرض زبه 1، مرض خنازیر 2، اورام جاسعه 3، قدرت موزی الحلق 4. 4 جور مرض رو ایشون ذکر میکنه که برای خنازیر یعنی خوک ها عارض میشه. یکی زبه هست. زبه خناق رو میگن که اسم دیگرش دیفتریه، آنژین. در جواهر و جواهر اینطور آمده: از زبه به ضم زال و فتح البا والآمه یسکن البا یا یسکن البا، آمه میگه زبهه. ورمون هارون فی الازولات من جانبه الحلقوم، ورم بیرونیه، ورم درونی نیست. اون چهارمین مرضی که ایشون ذکر میکنه قددون موزیتون للحلق، اینا درونیه ولی زبهه بیرونیه. اما در اطراف حلقوم در میاد، از بیرون فشار میاره به درون. التی به ها یکون البلع. بعد میگه قالت العلامه قد یطلق الزابه علال اختناق ایزن. اختناق همینی که گفتم، مرض خناق و دیفتری. و شیخ لا یفرق بین هما، شیخ هم فرقی نمیذاره، یعنی اون ورم حال فل عضلات رو با دیفتری رو یکی میگیره. و قیل هیا برم و لوزتین، که روشنه دیگه. اینا کلام جواهر بود در تفسیر زبه. بعد میگه بل خنازیر. خنازیر قده هاییست که روی گردن حیوان در میاد و غالبا سطحش هم چرک جمع میشه، در سطحش چرک جمع میشه، عمقش ورمه اما روش شرچه. بل اوراب الجاسعه، جاسعه یعنی خشک، سخت، زخیم و درشت. و قددون موزیتون للحرد، اینو من چهارمی گرفتم، گفتم در داخل در میاد، اگر در خارج در بیاد همون زبه هست یا خنازیره. احتمال داره قدرت اون موزیتون للحلق این عطف تفسیر باشه بر اورام جاسه. بله در ارسطو ستا گفته بله گفته خنازیر اصلا تصریح کرده سه جور مرز دارن، چهار تا نگرفته. بله در هر صورت حالا اینجا چهار تا ذکر کرده، یکیشو باید عطف تفسیر بگیریم. و رو به ما اصابت ها ارسطو
رو بهه با اون قدر دیگه چیز شد یادم.
بله عرض کردم یکیشو باید عطف تفسیر بگیرید. ارسطو سه تا ذکر میکنه، این چهارتا تحت یکی از این ستاست. چهارتا که من گفتم همش مربوط به قدرته. زبهه قدرته، خنازیر یه نوع قدرته است، و رام جاسه خودش یه نوع قدرته است، و قدرت و نوجهت من للحق همینطور. هر چهارتا ای رو شرن ابن سینا گفته تحت یکی از این ستا برده ارسطو. اون وقت و روبما اصابت ها میشه دومی، بعد و یوسی و هست صدا میشه سه بود. بله صدا میشه دوم، اون ثقل در عشق میشه سه بود. بله حالا ابن سینا توسعش داده، اون گفته سه تا، مثلا در اولی گفته قدرت. ابن سینا توضیح داده قدرت و انواع مختلفش کرده. بعد اون گفته صدا هم عارض میشه، ابن سینا نوشته صدا عارض میشه. اون گفته در احشائش و در روده هاشم اعضای داخلی ششمش مرض حاصل میشه، ایشون هم گفته. پس اون ستایی که اون گفته اولی شامل این چهارتایی که ابن سینا گفته میشه، بلکه شاید شامل پنجتاش باشه. این یکمشو میخوام بخونیم، ارسطو ضمن اون اولی قرار داده. بله مرض اول مرضی است که مربوط به حلقه. حالا ابن سینا توضیح داده اینو چهار پنج تاش کرده. مرض دوم مربوط به سره، مرض سوم مربوط به اعشاب و اعضای داخلی ششمه. اینجوری ارسطو گفته. ابن سینا همون ستا رو گفته، منتها اولی شد تقسیم کرده به اقسام. و ربما اصابت ها این در کلام ارسطو ضمن اون مرض اول قرار داده شده. و ربما اصابت ها، پس ضمیر اصابت ها برمیگرده به خنازیر، اما ضمیر فاعلیش برمیگرده به این قدرت و اورام. خب گفتیم این قدرت و اورام در حلق در میاد. حالا میگه رو به ما اصابت ها فی اعضای اخرى، گاهی هم اون قدرت به این خنازیر یعنی خوک ها اصابت میکند، منتها در اعضای دیگر، نه در گلو نه در گردن. پس توجه میکنید پنج داره ابن سینا داره ذکر میکنه، همه این پنج تا از سنخ قدرته. وقت این اولین همه پنجتا همون اولین مرضیه که ارسطو ذکر کرده. و ذالک مما یوجه الی کثرت حرکت رجلین، یعنی ذالک یعنی این چنین مریضی که عبارت از حدوث قده است، از اموری است که محتاج میکند خنازیر یعنی خوک ها را به اینکه حرکت پاشون رو زیاد کنن، زیاد راه برن تا این مریضی برطرف بشه. اگر منظور از حرکت حرکت اختیاریه، اگر هم منظور حرکت غیر اختیاریه، یعنی پاهاشون با عروض این چنین مرضی به لرز میفته. اما عبارت یهوجها الی کثرت نشون میده که مراد از حرکت حرکت اختیاریه، حرکت بی اختیاری و اضطراری که من از یادم لرزه پاس مراد نیست. و یصیب هست صداع و ثقیل، یعنی به این خنازیر مرض دومی هم عارض میشه که از سنخ خودت نیست بلکه عبارت از درده. صداع سردرده، ثقیل هم هست. ثقیل یعنی سردرد شدید. البته ما درد اونها رو متوجه نمیشیم، از لوازم و حرکاتی که انجام میدن میفهمیم این درد شدیده که تحمل حیوان رو مثلا کم کرده. سومین مرض یصیب ها ایزن، یصیب
سردرد شدید ششمین مورد میشه دیگه در عبارت
بوه. بله. و یصیب ها صدا و ثقیل. بعدم یصیب ها ایزن ثقلون فی الاحشاء لا یداوا. احشا جمع حشیه، اون که درون شکم باشن میگن احشا، مثلا جگر و تحال و شکمبه و امثال ذلک. گاهی هم به خود روده ها گفته میشه احشا. این داخل شکم سنگین میشه، سفت میشه که لا یداوا، این مرض قابل مداوا نیست. لذا بل یقتله الی ثلاثه ایام، این خوک را تا سه روز میکشد چون علاج نمیشه، بالاخره آخرش منتهی به مرگ میشه. این درباره مرض خوک ها بود. حالا توضیح میده که خوک از چه چیزی خوشش میاد. و الخنازیر تحب البلوت و تخصب علیه. بلوت همون میوه درخت بلوته. تخصب علیه یعنی سرحال میشه، شاد میشه بر چنین بلوتی. یعنی وقتی بلوت میخوره آثار شادی درش پیداست، حرکاتش حرکت شادمان است. بله، ارسطو در مورد تکان دادن پا اینطوری میگه: لا تقوی علی سکون رجلیها، نمیتواند پا رو نگه دارد، بل تحرک و حرکت دائما. یعنی حالا لازم نیست حتما راه بره، همینطور که نشسته این پا رو حرکت میده، حرکت دائمه، و پیداست که حرکت هم حرکت به اختیاره، چون میگه تحرک و حرکت هم دائما. پس حرکت رجله این همونطور که عرض کردم حرکت با اختیاره، منتها من تطبیقش کردم بر راه رفتن. دست کلام ارسطو برمیاد به طور مطلق که این حیوان در وقتی هم که نشسته پاشو باید تکون بده. حالا این تکون پا شاید به خاطر درد، گاهی از اوقات دیده شده که خود ما هم گاهی وقتی که عضوی از اعضامون درد میگیره، گاهی عضو دیگر مثل دست و پا رو اینا رو حرکت میدیم، و این نیست که این حیوان هم به خاطر احساس درد این کارو بکنه. ممکنه مثلا این تکون دادن پا در مداواش تأثیری داشته باشه. بله، اینی که الان شما میگید یعنی بلند میشه وای میسه، بلند میشه وای میسه. شما میگین چون نمیتونه گردنش حرکت بده، ناچار میشه که پاهاش حرکت بده، یعنی بدنش رو این ور اون ور ببره تا بتونه شیر رو ببینه. پس علت حرکت پا دیدن اشیاست. اینو شما میفرمایید. ولی اونطور که من شنیدم خوک در وقتی هم که سالمه گردنش تکون نمیخوره، لذا وقتی میاد نمیتونه کله رو درست تکون بده، مستقیم میاد. و به همین جهت میگن در وقتی که به حمله خوک گرفتار شدید بهش جاخالی بدید، جاخالی بدید نمیتونه کاری بکنه، همینجور صاف میره. دو مرتبه وقتی اینه شما بهش جاخالی دادید بر میگرده. البته خیلی سریع این کار انجام میده. جاخالی دادن انسان در مقابل این حیوان خیلی سخته، چون اون کارش خیلی سریعه. ولی این علتش هم اینطور ذکر میکنه که این حیوان گردنش نمیتونه تکون بده، یعنی در وقتی هم که خنازیر نداره این مسئله که شما میگید نبودش هست. در عبارت ارسطو اینطور داره که اذا اکلت البلوت سارت لحومها زرتوه، یعنی گوشتش تر میشه، عضلاتش فعالتر میشند. ابن سینا تعبیر کرده از این مطلب به تخصب علی، یعنی شادمان میشه، سرحال میشه. این همون حرف ارسطویی که سارت لحومها رتوه. و اما کلاب، خب یک نوع از حیوانات رو که خنازیر بود مرضشون رو گفتیم، حالا نوع دیگه که کلابه، گفتیم اینا نوع مرضهای خاص پیدا میکنه. البته بعضی مرضها مشترکن. الان مثلا زوبهه رو ملاحظه کنید، در خوش گفتیم، الان در سگ هم میگیم اتفاق میفته. پس بعضی از امراض مشترکن. و اما کلاب فیسی و هز زوبهه، که زوبهه رو توضیح دادن. و نقرس ورمی است در مفاصل پا. و کلب بیماری هاری رو میگن که درسش خیلی معروفه. بعد میفهمد و عزت الکلب الکلب.
نقرس
شد ورمی در مفاصل پا. در انسان هم نقرس میاد، اونم یه نوع ورمی است در پا که میاد از خوردن گوشت زیاد به وجود میاد. و عزت الکلب الکلب تقتل گزی، عزه یعنی گزیدن، یعنی گاز گرفتن. کلب سگ، کلب یعنی هار. گزیدن و گاز گرفتن سگ هار تقتل کل حیوانه، هر حیوانی رو میکشد مگر انسان رو، اون هم انطلوه قبل علاج. اگر در پی این گزیدن و گاز گرفتن علاج و درمان بیاد، اگر در پیش درمان نیاد انسان هم کشته میشه. و میگن که اگر یه سگی پای انسان رو گاز گرفت، خوبه که انسان مراجعه کنه به دکتر، احتمال هاری هست. اگر مراجعه نشه و این حیوان در واقع هار باشه، بالاخره منتهی به مرگ میشه. حالا دکتر تشخیص میده که این هار بوده یا اینکه مثلا روی جهات دیگه این پا رو گاز گرفته. وقتی اگه هار بوده باید علاج بشه. علاجش هم یه مدتی طول میشه، یعنی یه بار به یک بار انجام نمیشه، یه ذره طولانیه. ول فیل، حالا بعد از اینکه خوک و سگ امراضشون گفته شد، به مرض آرزه بر فیل میپردازن. ول فیل لا تسقم فی ما یقال، مریض نمیشه چنانچه بعضیا گفتن، الا به نفخ و ریاه. بله حالا کتاب ارسطو رو به من نشون دادن که نوشته این مرض هاری برای شتران هم گاهی اتفاق میفته، اونا هم هار میشن، اختصاصی به سگ نداره. ول فیل لا تسخن فی ما یقال الا به نفخ و ریا. فیل مؤنثه، این در نقلی که میشه مریض نمیشه مگر به نفخ و ریا. نفخ اگر به سکون ف خونده بشه باد کردن شکمه، حالا از قضا یا از چیزای دیگه، که ما هم در محاوراتمون نفخ رو به همین معنا معنا میکنیم. اما اگر نفخ خونده بشه، ورمیست در مچهای دست و پای حیوان. اینجا وقتی وریاه رو عد گرفته نشون میده که نفخ خونده، نفخ نخونده، چون باد با نفخ مناسبه نه ورم دست و پا. ورم دست و پا با نفخ مناسب نیست، با بله ورم دست و پا با ریاه مناسب نیست. خب از این توضیحی که دادن معلوم میشه مراد از ریاه همون ریاه داخل بدنه، نه بادهای بیرونی. اینطور نیست که باد بیرونی هر وقت بوزد فیل مریض بشه. مراد از ریاه همون ریاه محبوسه در ششمه که منشأ باد میشه، چون نفخ اختصاص به بادهای موجود در ششم نداره. اگر از طریق غذا هم، بله از طریق غذا هم گاهی پیش میاد. یعنی پس بالاخره این ریاه ریاه داخل بدنه، منتها اگر در مجاری باشه بهش میگن ریاه، اگر مثلا در احشا و امعا باشه بهش میگن نفخ. فیعصر روسها و بولها، روس یعنی سرگین. در وقتی که این نفخ برش عارض میشه، حیوان به سختی این دو عمل رو انجام میده، یکی روس یکی بول. بعد اگر خاش بخوره، فیل اگر خاش بخوره مریض میشه، مگر اینکه خاک خوردن رو ادامه بده به طوری که عادت کنه. در اون صورت این خاک برای اون مضر نیست، چون بدنش عادت میکنه و دیگه تأثیری از این خاک بر بدن وارد نمیشه. و تراب یزر روها، یعنی ضرر میزند به فیله، یعنی خوردن تراب. الا ان تعتاد اشرت تین و الحجاره، مگر وقتی که معتاد بشه در خوردن گل و سنگ. و یصیبها اختلاف ینقطع به شرب الماء الحار، اختلاف یعنی اسهال. حالا چرا بهش اختلاف میگن؟ چون اختلاف رفته آمده. انسانی که مبتلا به اسهال میشه به دستشویی رفته آمده زیاد میکنه، وقت این اختلاف یعنی زیاد رفت به سمت دستشویی و برگشت، و اینو کنایه قرار دادن از اسهال. خواستن مثلا با ادبتر حرف زده بشه، از اسهال تعبیر به اختلاف کردن، یعنی نتیجه اسهال رو گفتند. یصیبها اختلافون، بر فیل اسهال عارض میشه که دواش اینه ینقطع به شرب الماء الحار و الحشیش المبلول، قطع میشود این اختلاف اگر این حیوان آب گرم بخوره، آب داغ بخوره، آب جوشیده بدن بهش خوب میشه. و الحشیش المبلول یعنی گیاه خشک، حشیش گیاه خشک رو میگن، مبلول یعنی نمناک شده، تر شده. اما در کتاب ارسطو داره ولحشیش المبلول و بالعسل، نه صرفا تر شده باشه بلکه با عسل تر شده باشه، یعنی این گیاه خشک رو به وسیله عسل نمناکش کرده باشن. وقت بدن به این حیوان اون اسهالش برطرف میشه. ول بقره این یه نوع دیگر از حیوانه که اینم میخواد مریضش گفته بشه. ول بقره یوسی به هن نقرس، نقرس همون همونیست که در مورد کلبن گفتیم، یعنی برام دست و پا. و مرزون یعنی و یوسی به هم مرزون کس صدام. صدام مرضیست مربوط به سر حیوان، که خب این در لغتنامه های عربی نوشته دا اون فیروس دوا، از صدام که کتاب دا اون فیروس دوا. در فارسی ها نوشتن صدام که صدام هم خونده می شود درد سر حیوانات. در پاورقی هم از لسان العرب نقل میکنه که دا اون یا خود رؤوس الدواب قال الجوهری و العامه تزومه، یعنی صدام در لغت و صدام در عرف خونده میشه. در لغت صدام خونده میشه، عامه هم زمش میدن صدام میخونه، ولی بالاخره ایشون هم گفت مریضیست که در سر به وجود میاد. خب این مریضی تولید درد میکنه، اون لغتنامه فارسی اون درد و عبارت از صدام یا صدام گرفته، در حالی که صدام و صدام نتیجهش درد، خودش درد نیست. ولا یبرق من نقرسها ان تلقا ازلافها، نقرس گفتیم ورم دست و پاس. آیا این ورم اینقدر ادامه پیدا میکنه تا به سم گاو هم میرسه؟ میفهمد نه. ولا یبلغ من نقرسها، یعنی اون نقرسی که بر گاو عارض میشه به این حد نمیرسه ان تلقا ازلافها، که ملاقات کنه برخورد کنه با ازلاف این حیوان. ازلاف یعنی زلف، زلف یعنی سم، با سمش دیگه برخورد نمی کنه، قسمت های بالای سم برم می کنه. و تطهیر قرونها و تطهیر قرونها ینفع من نقرسها، اگر شاخ این گاو رو روغن مالی کنند این نفع داره و نقرسش رو که برم پاس برطرف میکنه. البته نگفته با چه روغنی، ولی نوعا روغنی که در اینجا میگه روغن زیتونه، غالبا روغنایی که به وسیلش بدن یا عضوی از بدن چرب میشه روغن زیتونه. اون زمان روغن نباتی اینا نبوده، روغن گیاهی میشده زیتون، روغن حیوانی هم که خب معلومه. و اما المرض شبیه به صدام، خود مرضی که خود صدام نیست ولی شبیه به صدامه، فیواتر نفسها، پی در پی می کند نفس این حیوان رو، یعنی وقتی که می بینیم این پشت سر هم داره نفس می کشه، این حیوان داره پشت سر هم نفس می کشه، می فهمیم که به این مرضی که شبیه به صدامه گرفتار شده. و یظهر بها کل هما، ظاهر می شود به این حیوان حالتی مانند حالت تب، یعنی وقتی صدام برش وارد میشه حالتی مثل حالت تب برش ظاهر میشه. و یرخا ازونیها، داره آثار این صدام رو میگه یا علامتاشو میگه، که یظهر بها کل هما، کل هما یعنی به این گاوی که مبتلا به صدام شده ظاهر می شود عارضه‌ای مانند تب. و یرخا ازونیها، سست می شود یا سست می کند این مرض دو گوش این حیوان رو. علامت دیگه این که گوش افتاده است دیگه، بلند نیست. علامت بعدی و تمتن او من الالف، دیگه امتنا میکنه، علف نمیخوره، گرسنه میمونه. و تهلک و انقریب یا تهلک و انقریب، زود هم از بین میره، یعنی خیلی این مرض ادامه پیدا نمیکنه، در مدت کوتاه حیوان را از پا در میاره. و تشره و هینه ازن ان رئات فاسده، تشره یعنی پرده بر می‌دارد، آشکار می‌کند. این ازن ان رئات فاسده، رئا جمع ریه است، معلوم میشه این مرض بالاخره ریه این حیوان رو فاسد کرده. نمیگیم این مرض بر ریه عارض شده، چون گفتیم مرضی است که صدا، یعنی مربوط به سره، اما اثرش در ریه ظاهر میشه بعد از اینکه حیوان میمیره. میبینیم اگر مثلا تشریحش بکنیم میبینیم ریهش فاسده. من تشریح ها خوندم یعنی پرده برمیداره. اگه تشریح بخونیم معنیش این که تشریح میشه، یعنی این حیوان رو اگه بشکافیم سینش رو میبینیم ریهش فاسد شده. در عبارت ارسطو داره و این شقت اجوافها وجدت رئاها فاسده. اگر ما جوف این حیوان رو بشکافیم، سینش رو بشکافیم، میبینیم که ریهش فاسد شده. این نشون میده که در عبارت ابن سینا اگه تشریح بخونیم بهتر از تشریحه. تشریح یعنی پرده برمیدارد، تشریح یعنی تشریح میشود، به قول ارسطو سینه شکافته میشود. تشریح بخونیم که معنی شکافتن بدن، تشریح کردن بدن به نظر بهتر میشه. البته هر دوش درسته، یعنی بالاخره معلوم میشود که این ریش فاسد شده در اثر این مرضی که شبیه صدامه. خب ول خیلی سائمه، اینو سر خط باید میدوش، چون همه این انواع حیوانات که مریض می شدن همه رو سر خط می نوشت. حالا درباره اسب می خواد بحث کنه که چه نوع مرضی رو پیدا می کنه. ول خیل و سائمه لا تعتل. اسب ها دو قسمند، بعضیشون سائمند، سائم یعنی رها می شن تا در بیابان بچرند، اینطور نیست که اونا رو سر آخر ببندن و برایشون گیاه آماده در آخر قرار بدن، بلکه رهاشون میکنن تو بیابون که اینها برن بچنن. این میفرماد مریض نمیشه مگر یه مرضی که الان توضیح داده میشه. ول خیلی سائمه لا تعتل، مریض نمیشه، علت یعنی مرض پیدا نمیکنه، الا به خلع الحافر ان رسقیه یا ان رسقیه، هر دو رو با زم میخونیم، اینطوری ضبط شده. خل یعنی کنده شدن، حافر همون سم، رسقم مچ دست و پای حیوانه، بند دست و پاس، یعنی مفصل پنجم. اونجا که کف پا و کف دست وصل به خود پا و دست میشه، اونجا رو میگن مفصل، میگن رسق. همونجا که حافظ یعنی سم وجود داره، سمش کنده میشه، این یه نوع مریضیه. الا به خل الحافظ ان رسقه، وقتی که کنده میشه سم از اون قسمتی که آخرین مفصل دست یا پاست، اون وقت این مرض هست. و یتقدمه اختلاج خصیت الیمنا. که این سم کنده میشه و این مرضی که از کنده شدن سم هست عارض میشه، میفهمد یتقدمه، یعنی قبل از این خلع حافر اختلاج خصیه یمنا اتفاق میفته. اختلاج یعنی جنبیدن و پریدن، به معنای بالا رفتن شاید اینجا باشه، که اون در پوسته بیضه، هر دو بیضه وجود داره، اما گاهی از اوقات یکی از این دو بیضه از پوسته در میاد میره بالا که با فشار باید بیارنش پایین. این علامت این خلع رو حافظه. و یتقدم رو یعنی قبل از این خلق حافظ اتفاق میافتد، اختلاج یعنی پریدن و جنبیدن، حالا به تعبیر من بالا رفتن بیضه راست. این در مورد اسبهای سائمه بود که در بیابان میچریدن، آزاد میشدن تا بچرن، در آخر بهشون علف نمیدادن. اما خیول مرتبطه، یعنی اسبهایی که سر آخر بسته میشن و بهشون علف آماده داده میشه، رهاشون نمیکنن برای چریدن، فتک روز امراض، تکسر امراض ها، این از مریضشون زیاده. وقت بعضی از ملیزی ها رو میگه مثل الحسر، مثل الحسر یا حسر. حسر به معنای تنگی سینه است، ولی حسر به معنای گرفتگی شکم یعنی یبوسته. هر دو جور در اینجا خونده میشه. اگه حسر بخونیم به معنای تنگی سینه است، و اگر حسر بخونیم به معنای گرفتگی شکم یا یبوسته. در کتاب ارسطو نوشته فیعرض لها حسر البول، این حسر خونده که گرفتگی شکمه. بله، ولی خب در عبارت ابن سینا هر دو جورش خونده میشه. وقت ارسطو در مورد اون حسبم که گفتیم سومش کنده میشه اینطور گفته: اصیب به نقرس الذی یؤدی بهی الی ان یلقی الحوافر. یعنی اول نقرس میگیره اسب، بعد این منتهی میشه به این که سومش کنده بشه، سم و اطول من ذلک، بعدن مریض میشه از این جهت. یعنی اول نقرسه، بعدن کنده شدن سمه، بعدن عروزه مرزه. اما خب ابن سینا مختصرش کرده. بعد ارسطو داره که اگر این حافر بیفته، یعنی این سم بیفته، سم دیگری به زودی جاش در میاد. بعد میگه علامت ذالک اختلاج خصیت الیمنا، علاج گفته، علامت گفته، اما ابن سینا گفت یتقدم. و اما الخیول المرتبطه فتکسر امراضها مثل الحسر یا حسر ول کزاز. کزاز طبق اون چه که جواهر گفته گاهی اطلاق میشه بر تشنجی که از ترقبه شروع میکنه، میاد به سینه یا پشت واقع میشه. گاهی هم کل کشش بدن رو، کشش متصل رو میگن کزاز، یعنی اختصاص به ترقوه و سینه و پشت نداره. و قروح الرئه، یعنی شش حیوان هم زخمی میشه، آسیب میبینه. ول هما تب، ول هبوم، نسخه ما داره ول جنون. خب آثار جنون درش دیده میشه، گفته میشه این حیوان مجنون شده. نسخه های نسخه خطی داره جنون، اما اینجا داره هبوم. در کتاب ارسطو داره ربع ممتنع الفرس من العلف ایاما، مدتی علف نمیخوره. و اصابه او شبیه بالجنون، اصابه او شبیه بالجنون. بله، پس کلام ارسطو هم جنون میگه، هبون نمیگه. من هبونم تو لغت گشتم پیدا نکردم که معنیش چیه. و وجع القلب المومیت، این المومیت صفت قلب نیست، صفت وجعه. وجه چون اضافه شده به قلبی که الف لام داره میتونه محلا به لام به حساب بیاد، ولو محلا به لام نیست ولی میتونه محلا به لام حساب بیاد. المومیت که صفتشه با الف لام بیاد. درد قلبی که این درد کشنده حیوانه. بعد و وجه اول مسانه، درد مسانه که مسانه عضویست مربوطه به ادرار. و قد ذکرت علامات ذالک، علامات این امراض ذکر شده در همین بحث طبیعیات، ولی بهتر اینه که در دامپزشکی این علامات ذکر بشه. به طبیعیات چندان ربط نداره، طبیعیات یک علم عامه، دامپزشکی یکی از شعب طبیعیاته. خوبه که این مباحث تو اونجا مطرح بشه. ابن سینا به همین جهت هم علامات رو ذکر نمی کنه، میگه لاکنها، یعنی لاکن این علامات، یعنی ذکر علامات اولاس به علم بیتره، بیترین دامپزشکی. خب ولست و مقالی غیر موافق للخلق للخیل ولسائر البهایم. مقالی رو معنا نکرده، اینم یه لغت یونانیه، حیوانیست که نیش داره و اسپا رو نیش میزنه. میگه و نیش زدن مقالی موافق با اسب نیست، یعنی اسب از این نیش زدن پرهیز داره، براش ناملائمه. نه فقط برای خیل غیر موافقه، بلکه لسائر البهائم نسبت بقیه بهیمه ها هم چارپایان هم این نیش غیر موافقه. خصوصا الهوامل و منها، ضمیر منها رو میتونید به خیل برگردونید، میتونید به بهائم برگردونید، به خصوص به خیل یا بهائمی که حامله هستن، اونها بیشتر از نیش این مقالی رنج میبرند. بعد این نیش چه میکند؟ این نیش چه اثری داره؟ چه علامتی داره؟ وقتی که اون علامات ما ببینیم میفهمیم که این حیوان نیش مقالی بهش اصابت کرده. اون میفهمد که بدنش آبله میزنه، تاول میزنه. از آبله و تاول میفهمیم که به نیش مقالی مبتلا شده. ول ارز و لذی ارز و منها ات تنفت الفاشی. عرض یعنی آرزه، یعنی نشانه، نشانهی که آرز می شود منها، منها یعنی از این نیش المغالی. اون آرزه و نشانهی که آرز می شود تنفته، تنفت یعنی آبله و تاول زدن، الفاش یعنی پراکنده. همه جای بدن می بینید آبله داره، تاول داره. و ازا تنفته قتله، وقتی که بدن این اسب یا سایر بهائم آبله و تاول میزنه قتل کشته میشه. و کذالک لسعت الازایه، کذالک یعنی مثل لسعه مقالی است لسعه ازاله. همونطور که نیش مقالی این آسیب رو داره، نیش ازایه هم همین آسیب رو داره. منظور از ازایه مار مولک سوسمار چلپاسه، این بشم ازایه. نی اونا گاز میگیرند، نیششون گاز گرفتنشون. البته معروفه که زهرم دارند، اونتا نمیتونن زهرشون رو از بدنشون خارج کنند، فقط گاز میگیرند. خب تا اینجا چند تا از حیوانات رو ذکر کردیم، امراضشون هم گفتیم، بعضی هم باقی مونده، انشالله در جلسات بعد باید گفته بشه.